قبلیمون. بله. اون و ثمرت هذا البحث، یه تیتری براش بنویسید، یه تیترش خوش یه خط تیتری برامون و ثمرت هذا البحث بنویسید. الثمره به لحاظ دلیل الاجتهادی، الثمره به لحاظ دلیل الاجتهادی، یه ویرگول بذارید بعد بنویسید ای اذا كانت تجري مقدمات الحكمه في دليل الواجب. اگه بتونیم اصلاح گیری بکنیم یا نکنیم مثلا بس مثلا. اما وقت تذکر ثمرتون اخرى، اینو براش تیتر بنویسید دیگه، کوتاه تیترش. الثمره به لحاظ جریان الاصول العملیه، الثمره به لحاظ جریان الاصول العملیه. خب فرض بفرمایید در موردی که بسیار از موادم همین طور است، البته مولا امر به کاری کرده است، اما در این دلیل لفظی ما بر تعبدیت یا توسلیت نداریم، دلیل اجتهادی ما نداریم، دلیلی که از اون بتونیم استفاده بکنیم تعبدیت را یا توسلیت را. خب اگر دلیلی بود، ما موقع بحث میکردیم که آیا از اطلاق دلیل میشه فهمید توسلیت را یا نمیشه فهمید، اما اصلا دلیل لفظی نداریم که اطلاق گیری بخوایم بکنیم. طبیعتا در اینجا عرض محضرتون که به سراغ اصل عملی میریم، یا دلیلی هست اما بگوییم که مولا در مقام بیان نیست، بالاخره در اینجا ما به سراغ اصول عملیه میریم، چون تا اون دلیل باشد نوبت اصلا به اصول عملی نمیرسه، اصول عملیه میریم. حالا ببینیم اینجا اصل چیه، آیا مجرای براءت است یا مجرای اشتغال، چه زمانی مجرای براءته چه زمانی مجرای اشتغال است. میگن این که ثمرتش هم اینجا ظاهر میشه، میفرمان وقت تذکر ثمرتون اخرى فی مجال الاصل العملی، ثمره دیگری ذکر می شود در مجال اصولی، در مجال اصول عملیه. ببینید عبارت شهیدصد، البته متاسفانه همیشه ایشون این دقت رو نداشتن، یعنی گاهی اوقات هم می شد که به یه جور دیگه ای منظورشون، اما خیلی وقتا این دقت بوده. شما عبارت ثمره اول ببینید، و ثمرت هذا البحث، خبر این بحث اینه، یعنی کاملا واضحه که خود شهیدصد هم این نظر، این ثمره رو قبول داره. اما اینجا که میرسن میگن وقت تذکر، گاهی ذکر میشود ثمره ای، این نشان میده که خود ایشون هم این ثمره خیلی قبول نداره، و همین هم هست، حق هم همینه که خود ایشون در بحث های بالاتر این رو، این ثمره رو خیلی خودشون قبول ندارن، عقب مثلشون که و در تقریرات خارج اصولشون این ثمره رو رد کردن. ولی حالا بران اینجا با اون ثمره که دیگران ذکر کردن رو میفهمه. وقت تذکر، اون که عرض کردم، میگم همیشه اگر حالا خواستید که حلقات تدریس بفرمایید، این روی مثلا هر جا گفتن قد یقال، شما اینو یک نشانه نگیرید برای اینکه خود ایشون منظورشون نیست، چون گاهی اوقات ایشون گفته قد یقال و منظور خودشون همینه، از کنم که لذا این خود مشکل هست، اما بسیار از اوقات اینو رعایت کردن، وقتی میگن قد یقال، قد یذکر، امثال ذلک، اینجا معمولا نظر خودشون این نیست، دارن نظر جمعی از محققین و علما رو ذکر میکنن. به هر حال بهترین مرجع برای این مطلب تقریرات خارج اصول شهید صدره. خیلی از من میپرسن آقا ما شرح حلقات چی ببینیم، میگم تقریرات خارج اصول شهید صدر، تقریرات خارج اصول شهید صدر اون شرح حلقاته، خودمون گاهی اوقات شده، حالا اگر یادمون مونده باشه ارجاع دادیم مثلا تقرات شهید صد جلد فلان صفحه فلان که حالا میخوان مراجعه بکنن براشون بهتر باشه. حالا همجا همین مورد اگه بخواید نگاه بکنید، بحوثان فی علم الاصول، بحوثان فی علم الاصول جلد دوم، جلد دوم صفحه 106 جو ببینید ایشون این ثمره رو رد میکنن. وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي، ثمره دیگری برای این بحث تعبدی توسلیت مطرح شده است در که آیا این مثلاً که بفرمایید که در جعل و جعل حکم است یا در مرحله ملاک است، اون بحثی که مطرح بود کجا؟ عند الشك في التعبديه و عدم قيام الدليل، جایی که ما در تعبدیت شک میکنیم و دلیلی قائم نشده است. ببینید ای لم یکن عندنا، ای لم یکن عندنا دلیل اجتهادی، لم یکن عندنا دلیل اجتهادی. خب و هی، حالا این ثمره هی، میخواید این ثمره، ثمره چیه؟ و هی ان هذا الشك مجرا للبراءه، این شک مجرای براءت است. کجا؟ اذا کان قصد الامتثال مما یؤخذ فی الواجب على تقدیر اعتباره، قصد امتثال از جمله امور است که اخذ شده است در خود واجب بر تقدیر اعتبار آن. اذ یدخل فی کبرا دوران الواجب بین الاقل والاکثر، بنویسید الارتباطیین، الارتباطیین و هو مجرا، بنویسید و هو مجرا اصالت البراءه، اصالت البراءه عن الاکثر، عن الاکثر. شما نمیدونید که 5 تا چیز بر شما واجب شده یا 6 تا، نسبت به اکثر براءت جاری میکنه. اینجا هم نمیدونید که علاوه بر ذات الفعل قصد امتثال امر هم واجب شده یا نه، نسبت به زائد براءت جاری میکنه. و مجرا لاصاله الاشتغال، مجرای اصاله الاشتغال است. اذا کان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، اگر اونطوری اخذ نشده باشه. اذ لا شك في وجوب شيء شرعا، ما میدانیم چیزی به لحاظ شرعی واجب شده است. خب من میدونم یه کاری رو شرعا باید انجام بدم، پس ذمه من مشغول شده، اشتغال یقینی پیدا کردم، از شغل یقینی عرض محضرتون که شغل یقینی فراغ یقینی میخواد، عرض محضرتون که بله. اذ لا شك في وجوب شيء شرعا، مثل اي الاشتغال يقيني، اي الاشتغال يقيني، اشتغال ذمه من قطعیه، شغل ذمه من قطعیه، یقینی است، میدانم این هست. خیلی حالا میام اون کار رو انجام میدم بدون قصد امتثال، شک میکنم آیا این از گردن من برداشته شد یا برداشته نشد. حالا که شک کردم میگم آقا پس من نمیتونم براءت جاری کنم، چون اشتغالش یقینی بوده اما براءتش یقینی نیست، پس باید با قصد امتثال انجام بدم. و این حالا میگم ببینید اون رو کسیشون قبول نداره بس رو. و انما الشک فی سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، شک در سقوط واجبی است که ما از وجوب آن و ثبوت آن عرض محضرشون که وارق شده این، یعنی یقین داریم که اون هست. بنویسید و عدم الاتیان به تعبدیه، یه تتمه میخواد این عبارت. و انما الشک فی سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته و عدم الاتیان به تعبدیه، شما اون واجب تعبدی رو به شکل تعبدی انجام ندادی لذا شک میکنید در اینکه اون واجبی که به گردن شما بوده آیا ساقط شده یا ساقط نشده؟ نه، اگر دلیل لفظی باشه ما میریم رو اطلاق رو بحث میکنیم، دلیل لفظی نیست که ما رو اطلاقش بحث بکنیم. نه ببینید، این ثمرتون اخرى جاییست که ثمره اولا مطرح نباشد، جاییست که دلیل اجتهادی در کار نباشد، میم سراغ ثمره ثانی. اینه یه ترتب بینشون هستش، ثمره اولا باشه اصلا ثمره دوم نمیاییم، اصلا به اینجا کار نمیکشد. اگر اون حالت اول نبود، دلیل اجتهادی نبود، حیث لا دلیل اونجا میان، اونجا اگه اون باشه که اصلا همونجا بحث میکنیم، به اینجا کاری نداریم. بس تمام شد. میخواید حالا ادامهش هم بخوانیم یا نه؟ حالا اگر حالا شده دیگه چند خطی هم از عبارت بعدی بخوانیم. اتفاق ما این صبح ها که ایش اتفاقیه رو فیل بازه. باز از جمله بحث های تحلیلی ما همین التخییر فی الواجب هستش، یعنی مسئله ای که در فقه وجود دارد. حقیقتا در فقه ما واجب تخییری داریم، کارش هم نمیتونیم بکنیم. در اصول میخوایم اینو تحلیل بکنیم، تحلیل بکنیم ببینیم که اون چجوری شده است که اینجوری شده. آخه که نمیشه که، چطور میشه واجب تخییری باشه؟ خب اینا رو بفهمید. واجب یعنی چی؟ واجب یعنی یه کاری که شما حتما باید انجامش بدی، حق نداری ترکش بکنی. واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی میتونی ترکش بکنی. اصلا این پارادوکسیکال، این تناقضه، متناقض. واجب آقا یعنی چی؟ یعنی یه کاری که حق نداری ترکش بکنی، حتما باید انجامش بدی. واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی جلس خاص انجامش نده، اصلا جور واجبی شده، مستحبه. دقت بکنی، این اشکال، یعنی نکه اشکال داره، میخوام بگم تحلیلش بررسی بیشتر میخواد، به این سادگی نیست. ببینید آقا، من روزامو خوردم، روزه رمضانم رو تعمدن خوردم، حالا کفاره باید بدم، یا صیام شهرینه، یا عتق رقبه است، یا اطعام مساکینه. هر محضرتین که خیلی خوب، بالاخره اگر صیام شهرین متتابعین، مثلا اگر صیام دو تا ماه و صیام 60 روز بر من واجبه، یعنی من اگر این کارو نکنم میرم جهنم. میگه دلت نمیخواد انجام نده، برو اطفا رقبه بکن. چجور بشه؟ تحلیله. ما میده در فقه اینو داریم، در فقه ما اینو داریم، حالا بخوایم یا نخوایم، خوشون بوده بدون بدین، در فقه هست. اما تحلیلش چی میشه؟ این رو آقایان آمدن در اصول سعی میکنن این رو تحلیل بکنن. خب یه بحثی داریم در حلقه ثانیه، هم آقایان اگر ذهن مبارکشون باشد خدای نکرده این بحث مطرح شد، و اونی که ما یه تخییر شرعی داریم، یه تخییر عقلی. تخییر شرعی چیه؟ تخییر شرعی این است که در لسان خود دلیل شرعی آمده تخییر رو مطرح کرده، گفته انت مختارون بین صیام شهرین او عتق رقبه یا اطعام مساکین، مختاری بین، تو خود دلیل آمده گفته. یه تخییر عقلی داریم. تخییر عقلی کجاست؟ تخییر عقلی جایی است که اون وجوب تعلق میگیرد به جامع، لکن این جامع دارای افراد و حسسی است. مثال بزنم، فرض رو فرمایید که نفر قطعا اینطور است، شارع مقدس میگه صله، اذا زالت شمس فصله، ظهر بشد نماز ظهر بر شما واجبه، خلاص تا اینجا واضح. اما این وجوب تعلق گرفته است به چه چیزی؟ به جامع. درس دیروز بودایی خاطرتون عرض میکردم که من مستاقل متعلق الوجوب عرض میکردم، چی میگفتیم؟ میگفتیم اون نماز خارجی که ما میخونیم خود متعلق نیست، مستاق اون متعلق است. متعلق کدومه؟ کلیه صلات، صله کلیه صلات. اما کدوم نماز؟ نماز ساعت 1:20 الان ها ساعت جدید شده 1:20، نماز ساعت 1:25، نماز ساعت 1:30، 1:35، 1:40. ما چند تا نماز ظهر می توانیم تا قبل از غروب بخوانیم؟ چند تا نماز ظهر هست می توانیم بخونیم؟ 10 تا، 20 تا 30 تا 40 تا 80 تا 100 تا نمیدونم، زمان رو حساب کنید دیگه. بگید آقا یه ظهر روزی ظهر عصر سری اگه بخوایم بخوریم تقریبا 8 دقیقه میکشه. چند تا 8 دقیقه ما داریم از ظهر تا غروب؟ چند تا 8 دقیقه میشه؟ 100 تا 8 دقیقه میشه، 80 تا میشه، هر چقدر میشه. یعنی وجوب صلات متعلق یافته است به چه چیزی؟ به اون کلی، به اون جامع، جامع صلات که خود وقت این جامع اصلشه. اون نمازایی که شما میخونید مصادیقشه، مصادیقشه. پس چی شد؟ یه بار دیگه بگم، تخییر شرعی اون تخییری است که در لسان خود شارع آمده. خود شارع میگه انت، در لسان دلیل آمده، انت مخیرون بین هذه الامور. تخییر عقلی کدومه؟ اون که نه، در لسان دلیل نیامده، ما خودمون تخییر رو کشف میکنیم کلیتا. خب حالا در باب تحلیل واجب تخییری و اینکه چطور میشد این وجوب به سراغ واجب تخییری میره و وجوبات تخییری چطور تحلیل میشوند، اینجا چند دیدگاه وجود دارد. یک نظریه، نظریه مرحوم آقای آخوند صاحب الکفایه علیه الرحمه هستش که عرض خواهیم کرد که دیدگاه دوم در بیانات میرزای نائینی علیه الرحمه آمده و البته دیدگاه سومی هم مطرح هست. سه دیدگاه اینجا مطرح میشه. از همین اول من آخر فیلم رو شما بگم، دیدگاه دوم رو ایشون به نوعی میشه گفت میپذیرد، دیدگاه دوم میپذیره، دیدگاه اول که رد میکنه، دیدگاه سوم رو هم اعتراضی بهش مطرح میکنه، به اون اعتراض جواب میده که در حقیقت همون جوابش به نوعی تخریب دیدگاه سوم هست و آخر الامر دیدگاه دوم باقی میمونه. دیدگاه اول، دیدگاه اول نیستش که خب در تخییر عقلی که واضح است وجوب تعلق میگیرد به جامع، پس اگر شما میتوانید کار الف، کار ب، کار جیم، کار دال رو انجام بدید، مثلا میشون میگون بدائل، چون اینا بدیل هم دیگن دیگه، یا این کار یا اون کار یا اون کار یا اون کار، بدیل هم دیگن، لذا اینا عدل و بدیلن، لذا میگیم بدائل. این که شما میتونید بدائل رو انجام، این بدائل مصداق متعلقن، متعلق همون جامعه است. خیلی خوب، تخییر شرعی چطور؟ میگیم نه، در تخییر شرعی وجوب تعلق گرفته است به تک تک این بدائل، لکن این وجوبش از قبیل وجوب مشروط است. یعنی چی؟ یعنی همه این بدائل، این بدیل ها یکی یکی واجبند، مشروط و عدم اتیان به بدیل های دیگر. وجوب 60 روز بر شما واجب است، مشروط به این که اتق رقبه نکرده باشید و یا اطعام مساکین نکرده باشید. وجوب اتق رقبه بر شما واجب است به شرط آن که 60 روزه نگرفته باشید یا 60 مسکین اطعام نکرده باشید. وجوب 60 مسکین بر شما واجب است، مشروط به این که 60 روزه نگرفته باشید یا استرقبه نکرده باشید. به این در. این بیان صاحب کفایه است. اشکال خیلی ساده، خیلی این آقا بیانش از قضا در حلقه ثانیه خیلی مفصل و خوب آمده. یعنی از جمله‌ای است که اصل مطلب شما بخواید ببینید تو حلقه ثانیه مفصل ببینید. اما خلاصه کلام، حالا البته به عکس بگم، تفصیل کلام در حلقه ثانیه، اما اصل مطلب و خلاصه کلام در حلقه ثالثه است. اشکار بنده اگر بخوام بگم که وجوب 60 روز بر من گردنگیر من شده، 60 روز بر من واجبه، شرطش چیه؟ شرطش عدم اتیان به بدائل است. بدیل اول، بدیل اول شرط وجوبش چیه؟ عدم الاتیان به بدائل دیگر. میرم سراغ بدیل دوم، شرط وجوبش چیه؟ عدم الاتیان به بدائل دیگر. میرم سراغ بدیل سوم، شرطش چیه؟ عدم الاتیان به بدائل دیگر. حالا اگر من اومدم همه بدائل رو با هم انجام ندادم، همه بدائل رو همزمان با هم هر ترک کردم، چه اتفاقی میفته؟ تمام این بدائل شرطشون فعال میشه، شرطشون فعال میشه. چرا؟ چون تک تک این بدائل شرط وجوبشون این بود که بدیلهای دیگه انجام نشه و منم که هیچ چیز انجام ندادم، پس تک تک اینها وجوبشون احیا میشه، فعلی میشه.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که من به تعداد بدائل باید عقاب بشم. من یه روز روزه عمدی خوردم اما سه مرتبه عقاب میشم. یه بار به خاطر اینکه 60 روزه نگرفتم، یه بار به خاطر اینکه اسقر رقبه نکردم، یکی یه بارم به خاطر اینکه 60 مسکین اطعام نکردم. در صورتی که ما قطعا یه عقاب بیشتر نداریم. این پاسخ این دیدگاه است. بخوانیم شن خط. التخییر تارتا یکون عقلیا و اخرى شرعیا. تخییر گاهی وقت عقلی است، گاهی وقت شرعی است. فان کانت البدائل مذکورتا على نحو التردد متعلقا للامر فی لسان الدلیل. اگر بدائل ذکر شوند به نحو تردد، یعنی یا این یا اون یا اون، عرض محضرتون که متعلق امر باشند در لسان خود دلیل، فتخیر و شرعیون و الا فهو عقلیون. اما اگر در لسان دلیل نباشد ما خودمون کشف بکنیم، این میشه عقلی. و قد وقع الکلام فی تحلیل واقع الوجوب فی موارد التخیر. بحث شده است در تحلیل واقعیت وجود در موارد تخییر، در این واجبات تخییریه. و کیفیت و تعلقه، یعنی و کیفیت ای بنویسید ای تعلق الوجوب بالواجب التخییری. و کیفیت و تعلق الوجوب بالواجب التخییری. بحث شده است چگونگی تعلق وجوب به واجب تخییری. و فی ذالک عدت اتجاهات، در اینجا تعدادی گرایش وجود دارد. الاتجاه الاول، جهتگیری اول، ان الوجوب فی موارد التخییر العقلی متعلق بالجامع. دیدگاه اول که عرض کردم دیدگاه آخوند خراسانی هست، حاشیه دارد کتاب شما، اگر ندارد بنویسید آخوند خراسانی، دیدگاه ایشون هستش. البته این بحثا رو واضح است که شهید صدر اینها رو آورده در بحث دلیل عقلی ازشون داره بحث میکنه، لکن شما اینها رو تو دلیل عقلی نگردید. بله تو عوامل، حتی بحث قبلی تعبد توسلیت، حتی اگر اصول الفقه مرحوم مظفر شما نگاه بکنید، ایشون کجا بحث کرده؟ اون قسمت بحث کرده. در سطح شهید صدر اینها رو آورده در بحث عقلی ازش داره بحث میکنه، که درستم همینه، درستم همینه. از یه شخص مجددی مثل صاحب اصول الفقه مرحوم مظفرم انتظار بود که اینو دقیق در جای خودش قرار بده، من تا حالا ایشون مون تقسیم بندی که به قول خودش میاد استادم من رو گرفتم اون شکل بحثشو بیان میکنه، اما جاش همینجاست که شهید صدرت بحث میکنه، نه بحث تحلیل عقلی است. خب میفرماد که کجا رسیدیم؟ بله، فی ذلك عده اتجاه. الاتجاه الاول ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع. وجوب در موارد تخییر عقلی تعلق به جامع میگیره. بله، نه نه ان الوجوب عرض کردم، این هر چه سمت آخر کتاب شما میریم ظاهرا که خستگی تایپیست جهات نشون میده. مثلا با خودم گفتم چه فرقی داره آقا، اصلا یه چیزی آخود به چه چیزایی درست که این وجوب واجب هستم که. بله، ان الوجوب فی موارد تخییر العقلی متعلقون، این باید کسر زیر لام باشد، متعلقون بالجامع. بنویسید و کل واحد من البدائل، و کل واحد من البدائل یکون مصداقا للمتعلق. فتحه میخواد. و کل واحد من البدائل یکون مصداقا للمتعلق، نه متعلق، متعلق. خب این در بفرمایید تخییر عقلی. تخییر شرعی چطور؟ و فی موارد تخییر شرعی، میدونید در تخییر عقلی چه کسی بحث نداره، تمام بحث در تخییر شرعیه. تخییر عقلی که خب مشکل نداره، تخییر شرعیشه که ما گیر داریم. و فی موارد، بذار الان تو که اولش بحث نداریم، تو که دوم بحث. و فی موارد تخییرش، بله عرض کنم مثلا اون نماز که شما تشخیص میدین که نماز اول وقت، نماز دوم وقت، نماز سوم، شما مخیرید بین اینها، هر فردی از اخوادشو اسران میکنید، درسته. مثلا اون صلات، صلات در خانه، صلات در مسجد، صلات در خیابان، صلات نه هر فردی اسران میکنید، شما میدونید که جایز است، مگر چیزی که اخراج شده باشه. و فی موارد تخییر شرعی متعلق به کل واحد من البدائع. بنویسید ای کل واحد من البدائل، ای کل واحد من البدائل هو بنفسهی، هو بنفسهی متعلق الوجوب، هو بنفسهی متعلق الوجوب. لکن ادامه عبارت خود کتاب، لکن چی؟ ولکن مشروطن به ترک البدائل الاخرى. بله، البته واجب مشروط خواهد بود. مشروط است به اینکه شما بدائل دیگر رو نیارید. صوم شهرین متتابعین واجب است در صورتی که شما اون دو تا بدیل دیگرشو نیاورده باشید. و قد یلاحب علیه، به این اشکال شده است، بزرگان اشکال کردن، مثل مرحومت الله خویی دیگران اشکال کردن. چی فرمودن؟ فرمودن ان الوجوبات المشروطه تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخییری. میگه بدونید چه اتفاق میفته؟ کلام شما لوازمی دارد که خود شما این لوازم رو قبول نخواهید کرد. وجوبات مشروطه‌ای که شما میگید این مستلزم اموری است که این تناسب با وجوب تخییری ندارد. ما تو وجوب تخییری همچین حرفی رو نمیتونیم بزنیم. کما تقدم فل حلقه سابقه، میگه شما اگر میخواهید بحث رو ببینید کاملتر، در حلقه ثانیه ما این رو گفتیم. خب یکیش اینه، من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمیع. اگر شما همه رو ترک کردید، عرض کردم اون واجب مشروطه دیگه، شرطشون فعلی میشه، شرط فعلی شد، خود واجب فعلی میشه، همشون همزمان با هم فعلیت پیدا میکنن، همه همزمان با هم فعلیت پیدا میکنن. من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمیع. الاتجاع استان، اتجاع دوم چیست؟ اتجاع دوم این استش که بیاییم به جایی که وجوبات متعددهی رو ترسیم بکنیم که اینا وجوبات مشروطه باشن، بگیم نه، در حقیقت تخییر شرعی هم چیزی شبیه تخییر عقلی است، از همون قبیله. و بگیم در حقیقت در تخییر شرعی هم وجوب تعلق به جامع پیدا میکنه، وجوب تعلق به جامع پیدا میکنم، میخوره به اون عرب محضرتون که. خب در اینجا چرا ما چجوری این دیدگاه رو ثابت بکنیم؟ خب توجه کنید، یکی از این راه که چی بگیم؟ بگیم آقا خب توجه کنید، مثلا خیلی ساده من بگم هرچون، از این راه که آقا ما در فقه با واجب تخییری مواجهیم، پس کارش نمیتونیم بکنیم دیگه، هست، همینه که هست. خب از اون ور اون اتجاه اول هم که ثابت نشد که هیچی مستحیل دانسته شد، نتونستیم بپذیریم، پس ناچاریم این دیدگاه رو بپذیریم. دلیلتون چیه؟ دلیل ما همینه، دلیل دیگه نداریم. بالاخره واجب تخییر که هست، نمیشه این کارش کرد، هست. دیدگاه اولم که نپذیرفتی، پس لااقل نپذیرید. چه دلیل ما هم نظرتی که همین بیان که چون دیدگاه اول باطل شد پس این دیدگاه لااقل بپذیرید، این نشون میده پس دیدگاه سومشون قبول نداره. چون اگر دیدگاه سوم قبول نداشتن، لقائلن ای یقول که خب دیدگاه اول باطل شد، چرا دیدگاه دوم رو بپذیریم؟ خب این دیدگاه سوم بپذیریم. این نشون میده دیدگاه سوم رو هم بدن رد میکنن، پس باز دوباره فقط دیدگاه دوم میمونه. هر مدتی که فقط باز دیدگاهه، یعنی دیدگاه دوم رد نمیشه کرد، حرف خوبیه. برفرض اگه شما دلیل هم برش نداشته باشید، حداقل دلیل بر بطلانش هم ندارید. اصلا که لذا از باب هر مدتی که اسمسای میاد مثلا نمیدونم چی چی هست، دائما دوام خبرهایی میده. هر مدتی که بر تقدید عرض محضر مبارکتون که آقای هم هست که مرتبان اسمس میده در کنار حرم مطهر امام رضا دعاگوی شما بود. آقا جان تو یا ساکن مشهدی یا آدم بیکاری هستی تا آدم بری زیارت عد مثلا چیزی اینو برام مشخص کن که ساکن مشهدی خب تو یه چیزی، اما اگر از جای دیگه میری خب واقعا همتیه تو به احسان هر هفته داری میری مشهد. آره خیلی هی دل ما رو میسوزونه. بله حالا بذار میکنم تو تشکر هم میکنی دستشون درد کنه که ما رو یاد حرم امروزا میذارن ان شاء الله ما رو به طرفم بریم هر لحظتون که این یه بیان بیان دیگه این است که آقا نه انقدر این اتجاه دوم فقیر و بیچاره نیست که از اون که ما هیچ کی نبود اینا بعد مثلا دخل کنیم آقا چون دیگه هیچ کس دیگه نیست بس لاغل دیگه اینو قبولش کنیم قبول کنیم دیگه لاغل اینو از دیگه خناق نشده که مثلا یکم آقا از مسکنت و بیچارگی رفتیم دیدگاه دوم پذیرفتیم. نه خودش استدلال استدلالش چیه؟ آقا در اینجا استدلال کردن به عکس قاعده الواحد. حالا اون حرف کلی که ما بارها تکرار کردیم که هست که آقا جان این قاعده الواحد و نظائر اون اینا درباره حقایق تکوینیه است و اساسا قاعده الواحد که میگه الواحد و لا یستر منه الا الواحد این درباره واحد حقیقی یعنی الله جل و جلاله هستش و غیر از اون اصلا ربطی نداره، هیچ ربطی به علم و اصول نداره این قاعده. اصلا من نمیفهم این آقای آخون خدا رحمتش کنه بی خود اینا رو برداشت وارد اصول کرد، بعدی هم چسبیدن آن خوششون اومده. چیز جالبی فلاسفه ای ما میگفتیم کافران کافران، ولی بعضی حرفشون جالبه. بگذاریم دید بعضی هم مثلا فرسون که یه طرف مثلا فرسون که مثلا آمریکا، مثلا اون آمریکا خیلی حبیس فلانه، اما آقا بدون چه کشوریه که خوشش اومده. و گناه رو این که میگن حقیقت توبه پشیمانیه که انسان به هیچ وجه دیگه گرایش نداشته باشه، طرف مثلا میگه آقا توبه، میگه بله من توبه کردم توبه کامل دیگه من این کار نمی کنم. ولی حاجا خیلی حال داده، یعنی به شما بگم هر مثلا خیلی حال میده لامصب عجب چیزیه. هر مثلا آقا تو تا خب این نشون میده که هنوز گرایش هست دیگه، یعنی فرصتی پیش بیاد باز میره به اون. لذا در شریعت ما هم در دین ما هم این توبه حقیقی نیست. توبه حقیقی یعنی حقیقتا با همه وجود انسان پشیمان بشه، یعنی دیگه هیچ گرایش به اون پیدا نکنه، ذره گرایش و محبت اون کار در اون. اما نه هنوزم میگه بله بله چشم دیگه انجام نمیدم، ولی عجب چیزی بود. خب این پیداست که دوباره بر میگرده هر لحظه. خب حالا بگذاریم هر لحظه توی اینا هم گفتم حالا ما با فلاسفه شکاریم، بعضی حرفاشون بدکی هم نیست جالب، یک همین قاعده الواحد. حالا اینجا که تازه خود قاعده الواحد استفاده نکردم، عکس قاعده الواحد هم استفاده کردم، نکته جالب خود الواحد هم میشه استفاده کردم، منتها با یک پیچی و با یک هر مثلا زحمتی عکس قاعده الواحد رو اینجا آمدن استفاده کرد. به چه بیان؟ به این بیان که آجان یه امری که وجود پیدا می کند واجب می شود، این آیا یه ملاک دارد یا چند ملاک؟ یه ملاک دارد. ما صد دفعه گفتیم، هزار دفعه گفتیم، آیان حفظ شدن این رو، عنصر ثالث یعنی جعل این اعتباریه، هیچ اصل و اصالتی نداره، حقیقت نداره. اصل و اصالت مال ملاکه، مال ملاکه، مصلحت مقصده و بعد هم اراده، مبادی اصلی اونا هستن. خیلی خوب هر محصر چون که یکی از پاسخه هم که با متمم جعل میدیم همین بود که میگفتیم آقا اگر غرض واحده و ملاکن فارد و غرض واحد اگر اینطور هست، البته این تو عبارتش هایی صد پاسخ نبود، لیکن یکم پاسخ ها اینه، هر محصر چون که اگر اینه ملاک واحده دیگه شما نه متمم جعل، هزار تا جعل دیگه هم اضافه کنه این یه جعل بیشتر نیست، جعل متعدد با یه جعل بیشتر نیست. چرا؟ چون ملاک واحد، اصل ملاکه. حالا شما به هر نام اینو بخواید بخوانید، عباراتونا شتا حسنک واحد، یه چیز بیشتر نیستش. خب عرض محضرتون که پس ملاک واحده، ملاک واحده، وقتی ملاک واحد شد عکس قاعده الواحد چی بود؟ الواحد و لا یستر منه الا الواحد، الواحد یعنی علت واحده، لا یستر منه صادر نمیشد از او الا الواحد مگر معلول واحد. عکسش چیه؟ عکسش میگه الواحد لا یستر الا من الواحد یا من واحد. اینجا در عکس قضیه، در عکس قاعده، الواحد یعنی معلول، معلول اونجا الواحد یعنی علت، اونجا علمان معلول صادر نمی شود مگر از علت واحد. خب معلول در اینجا عرض منظرتون که معلول در اینجا چیه، علت چیه؟ خوب توجه کنید این یک کلمه رو که اصلا میگم یه خورده میگم پیچ داره، شما بخواد به این قاعده عکس قاعده بخواید برسید، خود قاعده آسان تر میشه، اما این که بی پیچی باید بزنید تا به این عکس قاعده بخواید برسید. اینجا میگن آقا وقتی ما میگیم شما آدم اولی که تو ذهنش میاد چی، تو ذهنش میاد، تو ذهنش میاد که جعل، خوب نستن جعل و وجوب معلول ملاکه، پس ملاک میشه علت، وجوب میشه معلول، لکن ما اینجا یه جوری معنی بکنیم که ملاک بشه معلول. ملاک میگم شما ذهنتون مبارکتون بیاد، ملاک علت است، اگه ملاک نبود که وجوب نمیامد دیگه، ملاک علت است در آمدن وجوب، لذا آدم اول به ذهنش میاد که خوب بود از خود قاعده الواحد استفاده میکرد، میگم الواحد و لا ی... الواحد و هر محضرتون که لا یستر منه الا الواحد، علت واحده که ملاک باشد، وجوب واحدم میخواد که اون وجوب واحدم بخورد به جامع دیگه، نه متعدد بشود، دقت میکنین؟ لکن یه دوری زدن، حالا چی میگن؟ میگن آقا ملاک باید محقق بشه، اون مصلحت باید محقق بشه، برای تحقق ملاک یک چیز لازمه، یک علت هست که میتواند محقق ملاک باشد، یعنی ملاک از جایگاه علت اون جایگاه معلول نشست، تحقق بخش ملاک چیز علت واحده. خب اگر خود علت واحده پس ما یه وجوب بیشتر جنبه داشته باشیم، نه وجوبات متعدده مشروطه‌ای که آخوند گفت، یه وجوب، اون وجوب هم وجوب جامعه است، اون وجوب جامعه است. الاتجاه الثانی ارجاع التخییر الشرعی الى التخییر العقلی، بگیم آقا تخییر شرعی هم همون تخییر عقلی است، فیلتزم بان الوجوب، فیلتزم بان الوجوب یتعلق بالجامعه دائما، ملتزم بشیم به این که ملتزم شویم به این که وجوب همیشه به جامع تعلق میگیرد. حالا چرا؟ مال شما چی دارد؟ اول اما به برهان استحالت الوجوبات المشروطه، یا این که شما ثابت بکنید که اتجاه اول مستحیل است، اتجاه اول مستحیل است، کما اشیر الی، همچنان که بهش اشاره شد و گفتیم که نمی شود چون تعدد عقاب لازم میاد، ببینید فیتعین هادا، فیتعین هادا، یتعین هادا یعنی چی؟ یعنی وجه سوم که بعدا هم خواهیم گفت اونم که باطله، پس یتعین هادا، این اشتباه، یعنی این دقت بفرمایید، یتعین هادا جایی یتعین هادا که فقط دو راه بیشتر نیست، یکیش باطل شد بریم سراغ دومی، اما اگر شما چند راه دارید معنا نداره اگر یه راه باطل شد پس یه راه دیگه، نه اولی باطل شد بازم هنوز ما مرددیم بین چند راه. این که میگن فیتعین هادا خودش اشاره دارد به این که از مثلتون که سومی هم باطله، یا اینه و اما به برهان ان الوجوب التخییری له ملاک واحد، وجوب تخییری داره یه ملاک بیشتر نیست، این نیست که چند تا ملاک باشه، والواحد لا یستر الا من واحد، که این عکس قاعده الواحده، عکس قاعده الواحده، فقط والواحد لا یستر، اینجا یه دونه از این چیزا باید بکنید بنویسید، والواحد لا یستر بنویسید، ای الملاک الواحد، الملاک الواحد لا يتحقق، ولا يتحصل، یا بگید الملاک الواحد لا يمكن ان يحقق، شاید اینطور بهتر بشه، لا يمكن ان یحقق الا من واحد که ادامه عبارت هست. فلا بد من فرض جامع بین البدائل یکون هو علت تحصیل ذلک الملاک. ما با چاره نیست از این که فرض بکنیم یه جامعی رو بیان اون بدائل، اون جامع علت تحصیل ملاک باشد، علت تحقق ملاک باشد. الاتجاه الثالث، اتجاه الثالث، اتجاه الثالث یه چیزی بینابین اتجاه ثانی و اوله. از چه حیثی؟ از این حیث که اولا میگوید بله تخییر شرعی راجع است به تخییر عقلی و وجوب اولا و به ذات تعلق گرفته است به جامع، در این شکی نیست، الا انه که میگه این وجوب از جامع ترشح میکند و تفری پیدا میکند به وجوبات مشروطه، به وجوبات مشروطه. سریعا شما اون اشکال تعدد اقامت مطرح میکنید، این میگه نه من مشکل ندارم در اینجا، وجوب یه چیز بیشتر نیست، هم وجوب جامع، این وجوب جامع ترشح کرده به اونها، تسری پیدا کرده به اونها به این شکل. از این که سراخ داشته، از این که درست درشون نبسته بودن و این دیخته بیرون. بله، الاتجاه الثالث، التسلیم به ان الوجود فی موارد التخییر یتعلق بالجامع دائما. تا اینجاش عین اتجاه ثانیه. ولكن یقال ان وجوب الجامع یستلزم الوجوبات المشروطه للحسد والاقرار. وجوب جامع مستلزم وجوبات مشروطه است نسبت به حسها و افراد. ای وجوب كل واحده منها بشرط انتفاء الحسد الاخرى. هر کدوم از اینها واجب میشن، البته به شرط انتفاع و منتفی شدن اون حسه های دیگر. این مثل همون اتجاه اول شد این تیکش. از مثلا که وهاده الوجوبات به این وهاده الوجوبات مثل دخل مقدر، دخل مقدر. یعنی اگر کسی اشکال بکنه که خب بابا همون محظور تعدد عقاب پیش میاد، اینجا چیکار میکنین؟ میگن نه اون محظور پیش نمیاد. بحث روح رو اینجا وسط میکشن باز دوباره. و هاده الوجوبات و مجموعه ها لما کانت روحن. هر محضرت چون که منیسی و حقیقتن، و حقیقتن تقریبا 3 سال قبل از شهادت شیخ صدر این کتاب رو نوشته، حلقه ثالثه رو 3 سال قبل از شهادت نوشته، بذار آماده تسلیم روح بوده. این عبارت هم با تسلیم شروع شد، تسلیم یا روح خود شما تسلیم کنه، 3 سال قبلش بوده، در جریان کشاکش تسلیم روح بوده که این کتاب رو نوشته، زد روح زیادشون نام برده. بله، از رفتم که بهاده الوجوبات به مجموعه ها لما کانت روحن و حقیقتن. این وجوبات در مجموع از آنجا که به لحاظ حقیقت، به لحاظ جوهر و به لحاظ روح اینها نفس ذلک الوجوب المتعلق بالجامع، اینا خود همون وجوبی هستن که تعلق به جامع گرفته، متعلق به جامع، تعلق به جامع گرفته است. فلیس من ناحیتها، از ناحیه این وجوبات، ناحیتها با وجوبات میکرد، از ناحیه این وجوبات نیست الا عقاب واحد فی فرض ترک الجمیع. اگر شما همه رو ترد بکنید یک عقاب بیشتر نخواهد. میگیم فرق این اتجاه با اتجاه قبلی در چی شد؟ میگه فرقش در همین سرایت شد، همین سرایت. میفهمن بلفرق بین هذا الاتجاه و سابقه ترشوی شوی خوادم که تازم بچه دار شدن اینا بیشتر این فرق ترشو برشو مطرح افرادتیم که بله اگه بچه درست نوسته باشن ترشو میکنه و جسکاری در میاد. بله عرض هم داره بذاری که از عدلی بطلان این نظریه هم ترشوی که کار خیلی کار ناجور میشه. ولی فرق بین هذا الاتجاه و سابقه ان هذا یقول به سرایت الوجوب الى الحسه به نحو المذکور. بله چی؟ اصلا کن بله بله درست نمسته بوده نمیتونستم بمانم. بله ان هذا یقول، این دیدگاه، دیدگاه ثالث، هذا یعنی اتجاه ثالث، این دیدگاه میگوید که وجوب سرایت میکند به حسه به نحو المذکور، همون شکل گفتیم وجوبات مشروط و امثال داره. و اما ذاک الاتجاع یعنی اتجاع ثانی فلا یلتزم به سرایه، قائل به سرایت نیست و علیه بنابراین، یعنی بنابر اتجاع ثانی لا تكون الحصه معروضه للوجوب، این معروضه بنویسید و متعلقه للوجوب، معروضه و متعلقه، فتحه دارد، متعلقه للوجوب، خود حصه متعلق وجوب نیست، بل مستاقا لمعروض، بنویسید و متعلق و متعلق، بل مستاقا لمعروض و متعلق الوجوب، کما که قبلا هم اشاره کردیم این مستاقش خودشون بنابر اتجاه ثانی. اما بنابر اتجاه ثالث چی؟ نه، این وجوب به او سرایت کرده. فالوجوب به نسبت الى الحصه، وجوب نسبت به حصه، فی موارد تخییر که نوعیت به نسبت الى افراد الانسان، مثل نوعیتش نسبت به افراد انسان. فان هذا الفرد او ذاك، این فرد که زید مثلا، او ذاك که عمر مثلا، خب مستاق، مثلا مستاق اونجا صحیح نیست، یعنی فرد تو لسان اصولیین مستاق و فرد رو به جای هم به کار میبرند، اما در فلسفه اینا هم فرق دارد، متفاوته، لسان اصولی است خیلی گیر نمیاد. هر مثلا چون که مستاق اون فرد لمعروض النوعیه، این النوعیه بنیست ای الانسان، النوعیه ای الانسان، اینا مستاقین برای متعلق نوعیت که همون انسان باشه. لا معروض لها، اینا معروض خود نوعیت نیستن، یه مباشرتا اضافه کنید، لا معروض لها مباشرتا، اینا مستقیما معروض نوعیت نیستن، نوعیت خورده است به انسان و زید و عمرو و بکر و خالد و هند و زینب، اینا افراد انسان هستن. خلاص، اعتراض، اعتراض چیه؟ خوب ترجمه کنید، اعتراض رو گوش بکنید و پاسخش رو ببینید که در نتیجه انگاری شهید صدر قبول نکرد این بچه سالس رو. اتجاه سالس چی میگه؟ میگه وجوب از جامع سرایت میکنند به افراد و حصص. اتجاه اعتراض چی میگه؟ اعتراض میگه آقا اصلا معقول نیست سرایان وجوب از جامع به افراد. چرا؟ میگم که کاملا معقوله و ممکن و رخ داده بله، نه از اون نوع سرایان، از اون سرایان هر مثل دیگه، بله معقوله. چرا معقول نیست؟ میگه آقا وجوب یعنی همون جعل، جعل یه امر اختیاریه، یه امر اختیاریه، به اختیار مولاست که بیاد از مثلتون که جای جعل بکند و جعل نکند. اگر شما بگید این مولا آمده است جعل وجوب کرده است برای جامع، بعد این خود به خود تسری پیدا کرده است به افراد و حصص، یعنی این کار میگفت دیگه اصلا از دست خدا هم خارج شد دیگه، هر مثلا دیگه خدا میگفت با ما دیگه این دیگه اصلا ما نبود، ما گفتیم جامع و میخواد این دیگه خودش سرایت کرد و هر مثلا لیست خود رب به اونجا هم رسید. هر مثلا چون که این نشدنی است، این نشدنی است. هر مثلا چون که اگر هم منظور این باشد که شارع آمده است یه وجوبات مشروطه دیگری رو در نظر گرفته، این هم عرض واسهتون که این هم موجبی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه هر وجوبی مبتنی بر یک حبی است، مبتنی بر یک شوقی است، مبتنی بر یک اراده است. شارع مقدس حب و شوقی نداشت نسبت به این افراد، عرض واسهتون که بلکه کلیش براش جامع براش مطرح بوده است. این اعتراض. پاسخ به اعتراض چیست؟ خب توجه کنید ببینید چطور پاسخ اعتراض در واقع زیرا به همون اتجاه سالاتونه. پاسخ به اعتراض این است که بله شما راست میگید، اگر بخواهیم این سرایان رو در مورد خود جعل حکم و ایجاب و وجوب در نظر بگیریم درسته، واقعا نمیتونه منتقل بشه، اما در مرحله شوق و اراده اگر در نظر بگیریم اون میشه، اون میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع شوق داشت به چیزی، به افراد او هم قاعدتا شوق داره، به لوازم او هم شوق داره. یه چیزی از عامیانه هستش، مثلا عرض مثلا که مثلا احیانا میگن که وقتی یه مثلا کسی دوست داره، بعد بچه‌هاش هم دوست داشته باشه. اینا نه 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 من فقط خودت دوست دارم، بچه‌ها جز با من مزاحمه هستن، فقط من چرت میگم گاهی اوقات بعضی پدر بزرگ مادر بزرگ هستن که پیرن خستن حوصله ندارن، بچهش که میخواد بره خونه اونم میگه بچهاتو نیاری یا شیطونن من حسنه خودت بیا خودت. من دیدم بعضی از افرادم مقاومت میکنم میگم ببین بابا جان من دیگه نمیتونم بچه ها بدم خونه خودم بیاب که این بچه ها با منن. یا بعضی از عروسی ها مثلا دعوت میکنن مثلا آقا و بانو مثلا بدون بچه ها بچه ها رو تو خونه خود باشی میگن نمیشه که اصلا اصل لذت این مهمونی عروسی مال بچه هاست. مرحله اول بچه ها بعدم خانوم ها هر مثلا چون که مرحله آخرم آقایون آقایون بیشتر برای خوردنش میرن هم نمیشه بخورن. من میخوام عرض میکنم که این اصل لذت مال بچه هست اونا کیف میکنه اصلا مهمونی مال بچه هست عروسی مال بچه هست آدم عاقل که اینجا کارا دنبال کارا نمیره عرض مثلا تو این اینطور بله تو مرحله شغل این میشه. اما آیا دیدگاه سوم اتجاه سوم اینو میگفت؟ نه دیدگاه سوم اینو نمیگفت خود جلد رو میگفت. میفرمان که وقد یعترض علی الاتجاه الثالث و ان الوجوب فعل اختیاری للشارع. وجوب فعل اختیاری شارع است. یجعله یعنی یجعله هذا الوجوب حیث ما اراد هر جا که دلش بخواد. فاذا جعله اگر شارع آمد جعل کرد وجوب را علی الجامع وجوب و جعل بر جامع کرد لا یعقل ان یسری بنفسه خودش به خود به خود تسری پیدا کند. ببینید و بلا اختیار من الشارع 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 به کجا میفرمایند که لا یعقل ان یسری بنفسه الی غیر الجامع به جای دیگه تسری پیدا این معنا نداره. جعل چیزی که دست خودشه دلش بخواد جعل بکنه اعتبار میکنه نخواد اعتبار نمیکنه. فان اريد بالوجوبات المشروطه اگر اراده شود به این وجوباتی که مشروطه هستن بنویسید التي سرت التي سرت بسين من الجامع الى الافراد والحساس التي سرت من الجامع الى الافراد التي سرت من الجامع الى الافراد والحساس. بله میفرمایند فاین اريد بالوجوبات المشروطه اگر منظورشون از این وجوبات مشروطه سریان و نفس ذلک الوجوب خود اون وجوب سریان پیدا میکنه فهو مستحیل اون جعله جعل دست خود شارعه کنترلش هم دست خودشه. و این اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطه اگر نه میگن اصلا شارع میاد جعل میکند وجوبات دیگری رو به نحو مشروط فهو بلا موجب اینها موجبی عرض محضرتون که ندارن. چرا؟ چون وقتی شارع آمد جامع رو واجب کرد دیگه او بی نیاز از واجب کردن افراد خواهد بود فیکون لغو یعنی امر لغوی خواهد و یا ممکن ان یجاب عرض محضرتون که در واقع جوابی که داده می شود پذیرش اشکال است در سطح همین دیدگاه سوم و حل مشکل است به شکل عمیق‌تر و يمكن ان يجاب على ذلك بان هذا انما يتم في مرحله جعل الحكم والايجاب. بله این اشکال تمام است و صحیح است در مرحله جعل حکم و ایجاب همچنان که اتجاه ثالث هم به همین قائل بود لا في مرحله الشوق والاراده اما در مرحله شوق و حب و اراده مطرح نیست. اذ لا مانع من دعوى الملازمه في هذه المرحله بین حب الجامع زیرا مانعی نیست مان اصلا ما بعدن خواهیم گفت آقا شما بر این ملازمه که ادعا میکنید برهان و دلیلی هم دارید ایشون میگه همین وجدان نه دلیلی نداریم به وجدانتون مراجعه کنید. انسان وقتی یه چیزی رو دوست داره لوازمش هم دوست داره اگر ملتفت باشه دار ببینید آقا جان شما میدانید که اگر برید توی آب خیس میشید نمیدونید بعد میرید وارد دریا میشید آه چرا من خیس شدم من نداره مگر کسی نداند ند بهش نگفته باشه اصلا اولی بارش در عمرش به آب در رو برو میشه نداند در صورت ورود به آب خیس میشه بگن بیا بریم اونجا این بیاد و خیس بشه و ناراحت بشه وگرنه اگر انسان التفات داشته باشد به لوازم چیزی در صورتی که اصل چیز رو دوست دارد لوازمش هم باید بپذیره و دوست داشته باشه نمیتونه اون را از خودش دور بکنه. بله اذ لا مانع من دعوى الملازمه في هذه المرحله بين حب الجامع مانعی نیست از ادعای ملازمه در این مرحله میان دوست داشتن جامع و چه چیزی و انحاء من الحب المشروط للحساس و انحایی از دوست داشتن و شوق و اراده به نحو مشروط برای اون حساس و افراد ولا یعت الاعتراض باللغویه، دیگه جا اعتراض لغویت هم مطرح نیست. چرا؟ لان الکلام هنا عن المبادئ التکوینیه للحکم، ما داریم از مبادئ تکوینیه حکم سخن میگیم، از ملاک سخن میگیم، از اراده سخن میگیم، از شوق مولوی سخن میگیم، ما از اون از جعل که یک امر اختیاری هست سخن نمیگیم. بعدشون میگه و هذه الملازمه لا برهان علیها، هیچ برهانی هم ما برش نداریم. شما اصل حق و طاعمشون میگو برهانی نداریم، برهانی نداریم، ولیکن نها مطابقتون للوجدان، این مطابق وجدان هست. خلاص بحث تمام شد، فقط یک دوتا کلمه آخر و هذا التحلیل، آیا آقا این ثمره‌ای دارد این بحث ندارد؟ بحث قبلی هم خاطرتون از ثمره ذکر فرمودم، اینجا هم ثمره ذکر میکنن، یعنی ممکن است کسی بگه این صرف یه تحلیل بود، آقا ما این تحلیل رو بر فرض مثال ندانیم اتفاقی میفته؟ من فقیهم بر فرض مثال، بر فرض محال فقیهم، در فقه میخوام فتوا بدم، میرسم به کفاره افطار عمدی، در اونجا میخوام فتوا بدم، فتوا میدم به تخییری، میگم یا 60 روزه یا 60 مسکین یا اتق رقبه، ندانم که تحلیل این واجب تخییری از اتجاع قبیل اتجاع اول است یا ثانی یا ثالث تأثیر در فتوای من داره؟ نه. پس صرف یه بحث تحلیلیه. پس ببینید از بحث های بی ثمره علم اصول هست. شهید صدر در اینجا که ثمره ذکر میکنن همین رو میخواد تذکر بدن که نه، این تحلیل اثر داره، یعنی متناسب با دیدگاهی که شما انتخاب بکنید تو جاهای دیگه فتواتون میتونه چی؟ متفاوت بشه، به خصوص در بحث اصول عملیه، در بحث قبلی هم که خاطرتون هست اون چی فرمودن. خب و هذا التحلیل للوجوب التحلیل له ثمرات، داره ثمراتی است، چند ثمره دارد. اینجا ایشون فقط دو تا ثمره ذکر میکنن، منها ما سوف یظهر فی مساله اجتماع الامر و النهی، بعدا تو بحث مساله اجتماع امر و نهی خواهد آمد، اونجا ظاهر خواهد شد در جای خودش میاد. و منها ما قد یقال من انه اذا شک فی واجب انه تخییری او تعینی، ما شک کردیم که آیا یک واجب تخییری است یا تعیینی، اگر تعیینی باشد یعنی بدائل ندارد، بدیل نداره، عدل نداره، فقط همین کار رو باید بکنه، یعنی فقط 60 روز روزه است، آقا روزه خوردی عمدن 60 روز روزه داره، اما شک میکنم که نکنه تخییری باشد، نکنه بتوانم به جاش بفرمایید که 60 مسکین اطعام کنم یا اتق رقبه بکنم. خب شک کنین در این که این واجب من، از محضرتون که این آیا تخییریه، یعنی سه تا چیز میتونم انجام بدم، بدائلی وجود دارد یا تعیینیه، فعل القول به رجوع تخییر شرعی الى ایجاب الجامع، بنویسید فعل القول به رجوع تخییر شرعی الى التخییر العقلی و ایجاب الجامع، یا التخییر العقلی مضافه کنید، فعل القول به رجوع تخییر شرعی الى التخییر العقلی و ایجاب الجامع. اگر ما این نظر رو بپذیریم که نظریه دوم بود، البته سومی نظر رو میگم اون تا خب دیگه خرابش میکرد، تا اتجای دوم که ما پذیرفتیم باشد، یکون المقام من موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر، از جمله مواردی است که دوران امر است بین تعیین و تخییر. حالا در اونجا باید بحث بکنیم، فان قیل هناک بالبراءه، اگر عرض محضرتون که اونجا ما قائل به براءت بشیم، قیل بها هنا به اجرائها عن التعیین، تعیینی بودن یه تکلفیست، یه تکلیفیست، براءت جاری میکنیم از تعیینی بودن، لذا حکم میشه تخییری و الا فلا، یعنی چی؟ یعنی اگر ما اونو نپذیریم باید قائل به احتیاط بشیم، یعنی تخییر رو نباید بپذیریم، تعیین رو باید بپذیریم، بگیم همون صوم شهرین متطابعین باشه. و على القول برجوع التخير الشرعي الى الوجوبات المشروطه كما يقرره الاتجاه الاول، اما اگر ما دیدگاه اول رو پذیرفتیم و قائل شدیم به وجوبات مشروطه، فالشك مرجعه الى الشك في اطلاق الوجوب و اشتراطه، مرجع شک در این است که آیا وجوب مطلق است یا مشروط است، ای في ثبوته، بحث در این است در ثبوت وجوب است، ثبوته این ثبوت الوجوب، بحث در ثبوت وجوب است، فی حال الاتیان بما یحتمل کونه بدیلا و عدلا، یعنی چی؟ یعنی اگر شما به جای 60 روز روزه آن چیزی که احتمال دارد که بدیل باشد و عدل باشد، یعنی 60 مسکین رو اطعام کردی، حالا شک میکنی، شک میکنی در این که هنوز وجوب ثابت است یا ثابت نیست، ساقط شده است از گردن شما، دقت میکنید، و هادا شک کن فل وجوب زائد بلا اشکالن، این بدون هیچ اشکالی شک در وجوب هر مقصدتون که زائد است، زائد است، فتجر البراءه، در این هنگام براءت جاری میشه. خب هر مقصدتون که حالا این بحث هاییست که بعدن میاد و بعدن روش باید بحث بیشتر بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.